سلام، من امین اردانی هستم و به همراه مرضی صادقی 13 قسمت از پادکست فیکشن رو در دیماه 99 براتون روایت میکنیم. پادکست فیکشن هر بار یک اتفاق واقعی که با منطق آدمیزاد جور در نمیاد رو روایت میکنه. فضای کلی داستانهامون ترسناکه، پس قبل از شنیدن هر قسمت آمادگیش رو داشته باشین. این قسمت مناسب افراد زیر 15 سال و بیماران قلبی نیست. اگه الان تنها هستید یا شب قرار خونه تنها بمونین، این قسمت رو گوش ندید. اگه نسبت به قتل و خون وحشت دارین، این قسمت مناسب شما نیست. این اپیزود محتوای خشنی داره و ازتون خواهش میکنم که حتماً با هنسفری گوش کنیدش.
مهمترین دغدغه ما موقع خرید ماشین دست دوم اینه که چقدر مطمئنیم این ماشین سالم و بدن و موتورش مشکلی نداره. ما میخواییم یک راه حل ساده و مطمئن بهتون معرفی کنیم. هر وقت تصمیم گرفتین ماشین بخرین، کافیه نیم ساعت قبلش به کارنامه درخواست بدین. کارشناس کارنامه کمتر از نیم ساعت خودش رو به هر جایی که شما بگید میرسونه و 435 آیتم از ماشینی که میخوایید بخرید رو بررسی میکنه. یک هفته هم بهتون گارانتی میده که گزارشش دقیق بوده. کارنامه دستیار مطمئن شما موقع خرید و فروش خودرو و خیالتون رو بابت خرید ماشین سالم راحت میکنه. برای بیشتر آشنا شدن باهاشون، یه سری به صفحه اینستاگرامشون که آدرسش رو توی توضیحات این اپیزود گذاشتیم بزنید. کارنامه یک کد تخفیف 20% هم برای شنونده های فیکشن در نظر گرفته که میتونید ازش استفاده کنید. این کد تخفیف کلمه فیکشن. هر اطلاعات دیگه هم که خواستید میتونید برید توی سایتشون کارنامه.com.
قسمت 13، تشنگی خون.
25 می 1928، ادوارد باد 18 ساله یک آگهی در روزنامه منتشر میکنه تا بتونه به خانواده فقیرش کمک کنه. اون توی یک روزنامه محلی آگهی منتشر میکنه با این عنوان: جوانی مشتاق، تنومند و جویای کار هستم. آدرسش رو هم نوشته بوده که اگر کسی دنبال کارگر بود بتونه باهاش ارتباط بگیره. ادوارد جوانی بود که در یک شهر متعفن گیر کرده بود و تنها دلخوشیش پیدا کردن کاری بود که به کمک اون بتونه کمکی به وضع فلاکتبار پدر و مادر و 4 برادر و خواهر کوچیکتر از خودش کنه. 3 روز بعد از چاپ آگهی، یعنی 28 می، زنگ خونه خانواده باد به صدا در میاد و مادر ادوارد، دلیا، در رو باز میکنه. یک مرد مسن پشت در ایستاده بوده. پیرمرد خودش رو فرانک هاوارد معرفی میکنه و میگه یک مزرعه دار از شهر کناریه و آگهی ادوارد رو توی روزنامه دیده. میخواد باهاش صحبت کنه. چشمهای دلیا از خوشحالی برق میزنه و پسر 5 سالش رو صدا میکنه تا بره ادوارد رو از خونه دوستش بیاره. فرانک وقتی پسر بچه رو میبینه با صورتی مهربون و لبخندی دوست داشتنی دستی به سرش میکشه و 1 سکه 5 سنتی از جیبش در میاره و به اون میده. پسر بچه دنبال ادوارد میره و دلیا پیرمرد رو به داخل خونه دعوت میکنه تا منتظر ادوارد باشن.
دلیا فرصت میکنه کمی مرد رو بررسی کنه. صورت مهربون و موها و ریش و سیبیل خاکستری که فرانک داشت، چهرش رو دوست داشتنی کرده بود. فرانک شروع به حرف زدن میکنه و توضیح میده مدتها دکوراتور بوده و با پسندازش تونسته یک مزرعه بزرگ بخره تا روزهای بازنشستگیش رو اونجا بگذرونه. میگه که 6 تا فرزند داره و همسرش هم ترکش کرده. مزرعه رو به کمک بچه‌هاش و 5 تا کارگر و یه آشپز می‌چرخونه. توی مزرعه 30 تا گاو و 100 تا جوجه داره و حالا یکی از کارگرها داره میره و اون دنبال یه جایگزین برای اون کارگر می‌گرده. وسط این صحبت‌ها ادوارد هم میرسه. بعد از سلام و خوشبش با فرانک بهش اطمینان میده که کارگر خوبیه. فرانک هم از ادوارد خوشش اومده بود و بهش هفته‌ای 15 دلار پیشنهاد می‌کنه و حتی قبول میکنه دوست صمیمی ادوارد رو هم استخدام کنه. همه چیز برای ادوارد و خانوادهش خوب پیش رفته بود. قرار میذارن که شنبه فرانک بیاد دنبال بچه ها و با هم به مزرعه برن. اون شب رو خانواده با جشن میگیرن و ادوارد از رویای آینده بهتر خوابش نمیبرده. اما شنبه فقط در انتظار فرانک میگذره و خبری ازش نمیشه. اون یه یادداشت میفرسته که یک شنبه برای بردن بچه ها میاد. صبح یک شنبه، ساعت 11 صبح، فرانک با یه ظرف توت فرنگی و پنیر خامه‌ای به خونه ادوارد میاد و هدیه ها رو به عنوان عذرخواهی به دلیا میده و میگه اینا از مزرعه خودمه. این بار پدر خانواده که دربون یه کارخونه رنگسازی بوده هم خونه بوده. فرصت میکنه تا کمی با کارفرمای جدید پسرش گپ بزنه. فرانک هاوارد که خوش صحبت و معقول بود شروع میکنه از 20 هکتار زمین کشاورزی و کارهایی که توش میکنه تعریف کردن و از خوشرفتاری‌هاش با کارگرها میگه و پدر رو قانع میکنه که پسرش رو داره به بهشت میبره. حالا که خیال پدر ادوارد هم اندازه همسرش راحت شده، هر دو اصرار میکنن تا فرانک برای نهار بمونه و نهار رو با اونا بخوره. فرانک هم با فروتنی و قدردانی قبول میکنه.
کم کم میز رو چیده بودن و همه برای نهار آماده میشدن که در باز میشه و یک دختر 10 ساله سفید با لبهای صورتی و نازک و چشمهای قهوه‌ای و لباس ابریشمی سفید و یک گردنبند مروارید که همرنگ پوستش بوده، در حالی که زیر لب ترانه‌ای رو زمزمه میکرده وارد میشه. اسم دختر گریس بود و فرزند یکی مونده به آخر خانواده باد بود. فرانک نمیتونست چشم از دختر و زیباییش برداره. گریس زیر نگاه‌های خمار فرانک آروم آروم پشت میز رسید و نشست. سلام کوتاهی به غریبه داد. فرانک با نگاهی سرشار از محبت و لبخندی گشاد جواب گریس رو میده و بالاخره میتونه نگاهش رو از دختر بدزده. رو به پدر ادوارد میکنه و یک دسته پول در میاره. 92 دلار پول رو به سمت پدر ادوارد میگیره. میگه پیش پرداخت حقوق پسرتونه. چشم‌های همه اعضای خانواده گرد شده بوده. همه بهت زده بودن. انگار روزهای سخت بالاخره تموم شده بودن. پیرمرد یه بار دیگه دست تو جیبش میکنه و یه سکه 50 سنتی هم به گریس میده تا برای خودش شکلات بخره. بعد از تموم شدن غذا، فرانک میگه که باید به جشن تولد خواهرزادش که همسن و سال گریس بره. و به خاطر همین، غروب برای بردن ادوارد و دوستش ویلی برمیگرده. اون از یک جشن بزرگ پر از کیک و بچه و بازی تعریف میکنه و اجازه گریس رو از خانوادش میگیره تا با خودش به جشن ببره و قول میده که تحت هر شرایطی تا قبل از ساعت 9 برش گردونه. دلیا مادر گریس خیلی راضی نبوده، ولی فرانک آدرس خونه خواهرش رو به دلیا میده و متقاعدش میکنه که این جشن میتونه حسابی روحیه گریس رو عوض کنه. فرانک کت و کلاه خاکستریش رو میپوشه و دست در دست گریس از خونه خارج میشه و در انتهای خیابون ناپدید میشن. فرانک هاوارد هرگز بر نمیگرده.
خانواده باد شب وحشتناکی رو میگذرونن. صبح اول وقت، ادوارد جوان برای اعلام گم شدن خواهرش به پاسگاه پلیس میره. اولین و بدترین چیزی که ساموئل دریبن، افسر پرونده، به خانواده باد میگه این بوده که آدرس خونه خواهر فرانک هاوارد غلطه. در محل آدرسی قصابی وجود داشت. بعد از بررسی آدرس مزرعه مشخص میشه مزرعه هم یه دروغ بزرگه. هر نشونی و آدرس و مشخصاتی که از فرانک هاوارد بررسی می کردن به در بسته می خوردن. در 7 جون پلیس نیویورک 1000 نسخه عکس گریس رو به همراه توضیحاتی در مورد فرانک هاوارد به ایستگاه های پلیس سرتاسر امریکا می فرسته تا شاید خبری به دست بیاره. البته امیدوار هم بودن که بتونن با این روش یه سرنخی از پیرمرد پیدا بکنن. پلیس فقط 2 تا چیز میدونست. یکی محل ارسال یادداشتی که فرانک بابت عذرخواهی برای خانواده باد فرستاده بود و دومی پنیری که به عنوان هدیه برای اونها برده بود. با بررسی یادداشت که با خط خود فرانک بوده، اونا فهمیدن که فرانک یه کمی تحصیلات داره و جایی که پنیر هم ازش خریداری شده بوده رو پیدا میکنه. هم دفتر ارسال یادداشت و هم فروشگاه پنیر در شرق شهر بوده. همین مورد تمرکز پلیس رو به اون محدود جلب میکنه. گم شدن کودکان قبلا هم توی نیویورک اتفاق افتاده بود و چیز جدیدی نبود. اما چیزی که این مورد رو با بقیه موارد متفاوت میکرد، فرانک هاوارد بود. پیرمرد سال خورده و مهربان، با مو و لباس خاکستری که هم در این پرونده متهم بود، هم شباهت‌هایی با مظنونین کودک ربایی سالهای قبل، یعنی 1927 و 1924 داشت. پلیس بهش لقب بوگیمن یا همون لولو خورخوره رو داده بود. الان پلیس مطمئن بود که مظنون همه این پرونده ها یه نفره. می دونستن که قطعاً فرانک هاوارد اسم واقعیش نیست. بوگیمن این بار هم دقیقاً مثل دفعه های پیش دود شد و رفت هوا.
6 سال از روبوده شدن گریس گذشت و در 1934 دلیا باد، مادر گریس، یک نامه دریافت کرد. اما چون سواد خوندن نداشت، نامه رو به ادوارد داد تا براش بخونه. ادوارد نامه رو بلند خوند. خانم باد عزیز، در سال 1894 یکی از دوستان من به نام کاپیتان جان دیویس به همراه خدمه کشتی باریش سان فرانسیسکو رو به مقصد هنگ کنگ ترک کرد. همون زمان که در سرتاسر چین قحطی بزرگ بود، اونها بار گوشت می بردن. وقتی به هنگ کنگ رسیدن، با خدمه برای استراحت به یک کافه رفتن. وقتی برگشتن، دیدن که کشتیشون رو دزدیدن. جان مجبور میشه توی چین بمونه و طعم قحطی رو بچشه. انقدر وضعیت اون روزهای چین بد بوده که بچه های زیر 14 سال تو خیابون امنیت نداشتن. ممکن بوده دزدیده بشن و تو مغازه های قصابی فروخته بشن. خوردن گوشت آدمیزاد تو اون سالها خیلی چیز غریبی نبوده. جان هم برای اولین بار اونجا گوشت آدمیزاد میخوره. وقتی به نیویورک برگشت، دو پسر بچه 7 و 11 ساله رو دزدید و تو خونش زندانیشون کرد. اونها رو لخت کرد و بست و توی کمد زندانی کرد. من شاهد شکنجه آزارشون بودم. جان باور داشت که آزار و اذیت بچه ها گوشتشون رو ترد تر می کنه. اول بچه 11 ساله رو چون توپل تر بود خورد. بعد 7 ساله رو کشت. اون رو تکه تکه کرد. گوشت اون رو توی فر می زاشت. سرخ میکرد یا آبپز میکرد. همه جاشون رو جز دستاشون که استخونی بود و قابل خوردن نبود خورد. انقدر پیش من از مزه گوشت آدم تعریف کرد تا منم مشتاق شدم امتحانش کنم. اگه یادتون باشه، روزی که با پنیر و توت فرنگی اومدم خونتون، با هم نهار خوردیم و گریس روی پاهام نشست و منو بوسید. من تصمیم خودم رو گرفتم که باید بخورمش. باهاتون در مورد جشن تولد حرف زدم. از عمد اونجوری حرف زدم که دل گریس برای رفتن به اون مهمونی آب بشه. شما همین رو فهمیدید و با اکراه گذاشتید با من بیاد. اونو به یک خونه متروک در وستچستر که قبلاً آماده کرده بودم بردم. وقتی رسیدیم بهش گفتم بیرون باشه تا من اول برم تو. به هیچ چیزی شک نکرده بود و بیرون با گلهای وحشی توی باغچه بازی میکرد. من رفتم طبقه بالا و همه ی لباس هامو در آوردم. میدونستم اگر در نیارم خون میپاشه بهشون. از پنجره صداش کردم و خودم تو کمد دیواری قایم شدم. وقتی اومد بالا و منو دید که لختم، شروع کرد به گریه کردن و فرار کرد. وسطای راه پله بهش رسیدم و کشیدمش بالا. ترسیده بود و جیغ میکشید که به مامانم میگم. من میخندیدم و پیش خودم میگفتم آره حتما بگو. اول لباسهاش رو در آوردم. چقدر هم مشت و لگد میزد و چنگ میکشید. با دستای خودم خفش کردم و تیکه تیکش کردم. تیکه های کوچیک کوچیک. آخه میخواستم بدون اینکه جلب توجه کنه ببرمش خونه خودم. کم کم پختمش و خوردمش. وقتی از فر در میآوردمش، چقدر گوشت ترد و خوشمزه‌ای داشت. از این بابت ازتون ممنونم. 9 روز طول کشید تا تمام بدنش رو بخورم. بهش تجاوز نکردم. هرچند اگر میخواستم میتونستم. اون باکره مرد.
هیچ کس دلش نمیخواست واقعی بودن این نامه رو باور کنه. نامه پر از اختلالات شدید روانی و نشونه های سادیسم بود، ولی برای پلیس نامه نوشته‌ای بود که با جزئیات گم شدن گریس همخونی داشت و دستخط اون شباهت زیادی با یادداشتی داشت که فرانک هاوارد برای معذرت‌خواهی به خانواده باد داده بود. اما پاکت نامه سرنخ بسیار مهم داشت. یه نماد 6 ضلعی با حروف NYPCBA که مربوط به انجمن خیریه تو نیویورک. پلیس تقریبا مطمئن بود که فقط اعضای انجمن به این پاکت نامه‌ها دسترسی دارند. به خاطر همین به انجمن خیریه رفتند و همه فرم‌های ثبت نام انجمن رو برای تطبیق با دستخط نامه بررسی کردند، ولی به نتیجه‌ای نرسیدند. بعد از اون پلیس لیستی از تمام کسانی که به این پاکت‌ها دسترسی داشتن رو خواست و از تک تک افرادی که با این پاکت‌ها سر و کار داشتن بازجویی کرد، تا اینکه سرایدار مجموعه اعتراف کرد که چند تا پاکت از انجمن برداشته و توی اتاق توی موتل جا گذاشته. پلیس با تمام نیرو برای دستگیری پیرمرد به موتل رفت، ولی زن صاحب موتل گفت مشخصاتی که میدید شبیه پیرمردیه که 2 ماه اینجا اتاق داشت، ولی الان چند روزه که اتاق رو تحویل داده و رفته. هویت واقعی پیرمرد لو رفت. آلبرت هاوارد فیش. آلبرت به صاحب موتل گفته بود که پسرش در ارتش خدمت میکنه و ماهیانه براش نامه‌ای به همراه پول به آدرس موتل میفرسته. حالا پلیس فقط باید منتظر رسیدن نامه بعدی میبود تا آلبرت رو به دام بندازه. در 13 دسامبر 1934 پلیس تماسی از موتل دریافت کرد. نامه جدیدی برای آلبرت فیش اومده بود و اون قرار بود به موتل بره تا نامش رو بگیره. وقتی کاراگاه کینگ به موتل رسید، آلبرت فیش در لابی نشسته بود و در حالی که چای می‌خورد، منتظر گرفتن نامش بود. کاراگاه جلو رفت و پرسید: آلبرت فیش؟ پیرمرد به محض جواب دادن دستگیر شد. پلیس آلبرت فیش که پیرمردی نحیف با حدود 58 کیلو وزن و 165 سانت قد بود رو دستگیر کرد. آلبرت در اداره پلیس جلوی تعدادی از کاراگاهان و نیروهای بیمارستان روانی شروع به اعتراف کرد. اعترافاتی که نسخه‌های متعددی از اون تو روزنامه‌ها چاپ شدن. کسی باورش نمی‌شد که این خشونت و بیرحمی از پیرمردی با این ظاهر بر بیاد. آلبرت در اعترافاتش به جز چیزهایی که توی نامه نوشته بود گفت: تابستان 1928 بعد از اینکه آگهی ادوارد رو دیدم به ملاقاتش رفتم. تصمیمم این بود که ادوارد رو بکشم. از اون آگهی این برداشت رو کردم که قرار مقدار زیادی گوشت تازه خوب انسان بخورم. میخواستم بکشونمش یه جای خلوت و آلتش رو ببرم و ولش کنم تا از خونریزی بمیره. اما بعد از ملاقات اولمون فهمیدم کار خیلی سختیه. اون از من درشتر بود و اون دوست گندشم همیشه همراهش بود. وسایلی که برای قتل لازمم بود رو خریدم. ساتور، اره، چاقو. دفعه دوم که رفتم خونشون گریس رو دیدم. اون چشماش و پوست سفیدش نقشم رو به کل عوض کرد. دیگه دردسر و سختی اون دو تا پسر رو هم نداشت. به مادرش خیلی اصرار کردم و کاری کردم دختر بچه بخواد با هم بیاد. راه سختی نبود. راضی شدن و ما راه افتادیم. 2 تا بلیت قطار برای خارج شهر خریدم. یکی 2 طرفه و 1 دونه 1 طرفه.
گریس تو زندگیش فقط 2 بار از شهر خارج شده بود و تمام مدت زوغ زده بود. انگار داشت بردوی مدرسه می رفت. موقع پیاده شدن از قطار وسایل قصابی رو جا گذاشتم. اما گریس به هم یادآوری کرد. از قطار پیاده شدیم و به سمت منطقه پردرخت اطراف شهر رفتیم. یه خونه رو توی جایی دور افتاده نشون کرده بودم. بهش گفتم من اول میرم بالا، تو باش تا صدات کنم. رفتم بالا و لخت شدم و صداش کردم. اون جیغ میکشید و مادرش رو صدا میکرد، اما تشنگی خون منو وله میکرد. سرش رو با ساتوری که خریده بودم جدا کردم و توی سطل رنگ قدیمی که تو خونه بود انداختم. بیشتر خون بدنش رو هم توی چند تا از همون سطل ها ریختم و سطل ها رو تو حیاط ساختمون چاد کردم. برگشتم بالا و بدنش رو تیکه تیکه کردم. وسایلم رو جمع کردم و اونا رو هم توی حیاط چال کردم. اونقدری که تو دستم جا می شد و برداشتم و پیچیدم تو روزنامه تا ببرم اتاقم. بقیه یه جسد رو هم زیر یه سنگ نسبتاً بزرگ پشت خونه قایم کردم و بعد چند روز برگشتم سراغش. وقتی از آلبرت در مورد انگیزش از قتل و نام نوشتن پرسیدن، گفت در مورد کشتن هیچ وقت شک نکردم. می دونستم که تشنه ی خونم. ولی در مورد نام نوشتن، فقط یه جنون آنی برای نوشتن بود. منظور خاصی نداشتم. همون روز پلیس به همراه آلبرت به اون خونه متروک رفتن تا شاید بقایای گریس رو پیدا کنن. در حالی که آلبرت هیچ گونه احساسی از خودش نشون نمیداد و مثل یک سنگی که نفس میکشه زل زده بود، جمجمه گریس و آلات قتال را از زیر خاک بیرون کشیدن. سابقه آلبرت نشون میداد که اون قبلاً 6 بار به عناوین مختلف دستگیر و زندانی شده و بعد از کشیدن حبس آزاد شده. چیز جالبی که این تحقیقات از آلبرت دستگیر پلیس شد این بود که در شکم و لگن آلبرت حداقل 29 تا سوزن بلند خیاطی وجود داشت که همش رو خودش وارد تنش کرده بود. آلبرت می گفت بیزه هام از داخل به روده هام می چسبن. برای همین سوزن اونجا فرو می کنم تا بتونم از هم جداشون کنم، اما گاهی سوزن ها می رن تو جا می مونن. این مورد در کنار سابقه جنایتش نشون از بیماری‌های روانی مختلف اون بود. آلبرت برای ادامه تحقیقات و پیش از دادگاه به بیمارستان روانی منتقل شد و در اونجا پیش پزشک درمانگرش دکتر ورتام اعتراف کرد که دو کودک گمشده نیویورک قبل از گریس هم تومه اون بودن. اون گفت در 23 ایالت بود و در هر کدوم حداقل یک کودک رو کشته. اغلب دنبال کودکان آفریقایی آمریکایی میرفته چون معتقد بود احتمال پیگیری توسط خانواده هاشون کمتره. اون شرح حال کاملی از روش‌های پخت آدم رو برای دکتر میگه. وقتی از سوپ هویج و کرفس به همراه گوشت رون آدم تعریف میکرده، از فرط لذت حالش عوض میشده. آلبرت فیش ادعا کرده بوده نامش قبلا همیلتون فیش بود و از نامش خسته شده اون رو به آلبرت تغییر داده. مشخص شد که عموی آلبرت همینطور برادرش دچار جنون بودن و هر دو در بیمارستان روانی بستری بودن.
11 مارس 1935 وقتی دکتر ورتام توی دادگاه در جایگاه شهادت قرار گرفت گفت اگر شما یکی دو بار آلبرت رو دیده باشید و اون رو نشناسین حتما کودکتون رو برای مراقبت به او میسپارین. اما چیزی که من در این مرد دیدم ورای تصوره. اون دیوونه نیست و یه جانیه. من هیجان و لذت رو توی چهرش دیدم وقتی که مثل یه سرآشپز از پختن و خوردن گوشت کودکانی که کشته صحبت میکنه. من مطمئنم که آلبرت فیش به طور قطع 15 نفر رو کشته و صدها تن رو ناقص کرده. اما شک دارم که این اعداد بیشتر نباشن. دادگاه پس از 10 روز ادامه و شهادت دادن کودکایی که دست آلبرت فرار کرده بودن و خانواده های قربانی با تمرکز بر قتل و آدمخوری آلبرت اون رو مجرم شناخت و به اعدام به وسیله صندلی الکتریکی محکوم کرد. حکم آلبرت هاوارد فیش پیرمرد نحیف و خاکستری پوش در 16 ژانویه 1936 اجرا شد. آخرین کلماتی که آلبرت فیش به زبون آورد این بود: من اصلا نمیدونم چرا اینجا.
شما به 13 قسمت از پادکست فیکشن گوش دادید. لطفاً هشدارهای هر قسمت رو جدی بگیرید. اگر قسمت‌های قبلی ما رو نشنیدید، میتونید تو همه اپ‌های پادکست ایرانی و خارجی ما رو پیدا کنید و دنبال کنید. فقط کافیه کلمه فیکشن رو به فارسی سرچ کنید. اگر لذت بردین، به دوستانتون هم معرفیش کنید. این قسمت فیکشن رو من، مرضیه صادقی و امین اردانی با هم ساختیم. صداگذاری کار مثل همیشه با مجید آقایی بوده و مریم صابری هم کاور این قسمت رو طراحی کرده. میتونید ما رو تو توییتر، اینستاگرام و تلگرام با آیدی fiction_podcast دنبال کنید و اطلاعات تکمیلی و تصاویر و مستندات هر قسمت رو اونجا ببینید. ممنون از شما، از کارنامه، از مجید و مریم. فیکشن پادکست.